بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مسئله 13 بود، یعنی حکم جنایت به واسطه رکوب جاریه. یه چند عنوانم آقای سالمیکیان نوشته بود، خوب بود، من نشون داد. عنوان اولش خوب بود، کوتاه بود، بیان شد که در این مسئله در مجموع 3 نظریه وجود داره. نظریه اول که نظریه ظاهرا مشهور است و مخصوصا در بین قدما رو بیان کردیم، گفتن که دیه نصف میشه بین کی؟ بین راکب و کسی که باعث تحریک شده است. دلیلشون هم گفتیم که یه روایت بود و این روایت هم مشکل سندی داره هم مشکل دلالتی داره. قبل از اینکه مورد دومو بگیم، یه فائدتون بگیم که دیروز توضیح دادیم. مثل فائدتون مثلا در مورد ضعف سندی روایت مذکور بیان چند نکته لازم است و آن نکات عبارتند از دو نقطه بذارید، دو جزوه الف به تنظیم کنید بهتره که با اون یک و دوی که اونجا میگیم اشتباه نشه. یک، همانطور که از مباحث مذکور روشن گردید، عمده مشکل شخص ابو جمیله می باشد. درسته تو عبارت ها تصریح شده بود. دو، با مراجعه به کتب رجالی روشن می گردد که وجه تضعیفی که برای ابو جمیله ذکر شده است این است که او به اعتراف خودش جعل حدیث می نموده است، کما صرح بهی الشارح فی المسالک. دیدی چاره تو مسالک گفته بود دیگه. سه، غالبا علمای علم رجال ذیل عنوان ابو جمیله یا مفضل ابن صالح سخنی از تضعیف او مطرح نکردن و نهایتا نجاشی ذیل عنوان جابر ابن یزید جعفی گفته است ایشان از افرادی که تضعیف شده اند مانند ابو جمیله روایت نقل کرده است و مرحوم علامه در الخلاصه اشاره به تضعیف او به جهت جعل روایت نموده است. 3 گفتم، 4، با مراجعه به کتب رجالی و تأمل در آنها روشن می گردد که ریشه این تضعیف به بیان ابن قزائری که از معاصرین نجاشی و از اساتید او بوده است برمیگردد و هیچ امر مورد وثوقی در این زمینه وجود ندارد. فقط نقل ابن قزائریه. 5. ابو جمیل روایات متعددی را از اهل بیت علیهم السلام نقل نموده است، لذا از وصف اکثار روایت برخوردار می باشد. مضاف بر این که در اسناد کتبی مثل کامل و زیارات وارد شده است، لذا از توثیقات عامه، توثیقات عمومی برخوردار می باشد. توثیقات عامه از اینجوری میگن، میگن هر راوی که در کامل و زیارت اومده حجت است. خودش اکثار رو باید داشته باشه از افرادی که چیز باشد، این ورش الان داریم. 6. بسیاری از اصحاب اجماع از ایشان روایت نقل نموده اند. این خود یه توثیقات عامه. خب دیگه نقطه سر خط. با توجه به مطالب مذکور، بسیاری از فقها در زمان ما ضعیف بودن ابو جمیله را نپذیرفته و او را موثق می دانند، لذا روایت مذکور نمی تواند به جهت ابو جمیله مورد تضعیف به لحاظ سند قرار گیرد. من خواستم کلیت چه بس ببینید، یعنی اگه بخواید اینجوری باید بگیم، باید بگیم که گویا در مورد این ابو جمیله یه مقدار کوتاهی شده، یه امری رو ابن قزائری گفته، نجاشی هم تو ذیل ابو جمیله چی نگفته، یه جا دیگه گفته، این همینجوری سینه به سینه نقل شد تا اینکه پرونده مند خدا سیاه شد تا جایی که مثل مرحوم محقق میگه اصلا قابل اعتماد نیست. اما یکی مثل آقای زنجانی، مثل آقای خویی برمیگردن قضیه رو شخ میزنن، بعد به این نتیجه میرسن که نه آقا اصلا چیزی نبوده وسط، که به تعبیر دیگه یک غلط مشهور شد، یک امر اشتباه چی شد رایج. از این موارد ما زیاد داریم که بعضی از روات حقشون ضایع شده و به خاطر بیدقتی در طول تاریخ عمده از روایاتی که به اینا مربوط بوده ریختیم دور. لذا بعضی از تحقیقهایی که مثل آقای زنجانی انجام داد و بیاناتی که داره واقعا راهگشاه، یعنی انبوهی از روایات رو زنده میکنه و بعد از زنده شدن این روایات و عمل به این روایات طبیعتا فتوای شخص هم چیکار میکنه؟ تغییر میکنه. به خاطر همینه که آقای زنجانی در خیلی از موارد فتاواش میبینیم چسته با دیگران فرق داره و ادله هم که بحث میکنه ادله دقیق بحث میکنه. واقعا ما درسای زنجانی میرفتیم احساس عجز میکردیم، احساس میکردیم هیچی بلد نیستیم. یک پیرمرد عبارت ها رو همه رو از حفظ میخون، انگار که مسئول ثبت احوال بوده. شاگرداش کی بودن، اساتیدش کی بودن، محل زندگیش چی بوده، این تعبیر رو برای هم انگار یه تابلو روبروی آقا روشن بود داشت میخون. خیلیه، یعنی آدم به عظمتش پی میبرد. یا مثلا در توضیح روایات یک روایت رو میومد به گونه های مختلف معنا میکرد. بعضی وقتا که یه قسمت های از رسائل رو توضیح میداد به مناسبت فقه یا کفایه رو توضیح میداد، بعد آدم میفهمید که این چقدر قشنگ حرف آخوند رو فهمیده و چقدر زیبا داره حرف آخوند رو چکار میکنه؟ توضیح میده. خیلی قشنگ. حالا یک از آقایون هست الان مشغولیت های اجتماعیش زیاد شده که حیف شدن اینا، حالا اسمش رو نمیگم، همین مسجد محمدیه کنار حرم، کنارش نونوایی سنگک بود قدیم، و ایشون کفایه میگفت. اینقدر این مسجد طلبه ها پر میشدن که تو خیابون مینشستن. بعد آروم آروم مشغولش کردن، اینجا بهش پست دادن، اینجا بهش مسئولیت دادن، دیگه آقا یادش هم نمیاد که بخواد مطالعه کنه. بعد حالا دوست داره تدریسش هم ادامه داشته باشه دیگه، بعد میشه تدریس چی؟ آبکی. آروم بعد بشینه با خودش فکر کنه، اگه همون راه رو در پیش میگرفت خیلی مفید فایده بود. ما یه سال این مسجد زیر گذر مختصر و معانی میخوستیم، تابستونا یه پیرمردی بود اینجا تو نونوایی کار میکرد، من ندیدمش چند ساله، ایشون میگفت که آقا اینجا های عراقی میومد نماز میخوند، تابلو زده دیگه. بعد میگفت ما هر روز به عشق این که های عراقی امروز از اینجا رد میشه و با ما یک سلام علیکی که خیلی توپی میکنه ما رو تحویل میکنه، میگفت ما ذوق میکردیم. همه میگفتن که مثلا آیت الله العظما عراقی تو قوم و فلان. بعد میگفت ولی آقا وقتی با ما خبر اول میکرد ما خیلی ذوق میکردیم، خیلی کیف میکردیم. آقای علوی گرگانی محرمزونا که میومد گرگان همیشه خونه مؤمنین متدینین دعوتش میکردن، میرفت وقت نمیکرد، میگفت من افطار خیلی قول دادم، میخوای سحر بیام خونتون؟ میرفت. یک بهایی تو گرگان میاد پیش آقای علوی گرگانی اسلام میاره، بعدش بهش میگن که چجوری، میگفت این مسیر طلبه ها زیاد رفتن امامزاده نور، امامزاده نور، میگفت این آخونده ایشی با من خبر اول نمیکرد، من به عنوان بهایی نگاهشون با من نگاه کلب بوده، نگاه سگ بوده. میگفت ولی این آقای سید وقتی بارد میشد وای میساد با من خبر اول میکرد، خبر منو میگرفت، حالت چطوره، چجوری فلان. میگفت که من آروم آروم چیز شدم. بعد اومد به خاطر اخلاق خوش آقای علوی گرگانی اومد مسلمان شد. همین، فقط میگفت این آقا اصلا نگاهش به من نگاه منفی نبود، یه بارم من نصیحت نکرد که بیا مسلمان بشو. خیلی ها یه بارم نیومد به من بگه که بابا این اسلام اینه اینه. منم ندیدم طول تاریخ پیغمبر غیر از اینکه به سلاطین و پادشاه ها و افراد تأثیرگذار که نامه نوشت مثل خسرو پرویز و اینها، به افراد عادی من ندیدم. بله به مثلا مثل خیبر و اینها که یهودی بودن به اون سردسته هاشون میگو اسلام بیارن، اما به فرد عادی من ندیدم. حالا شما دیدید چایید. من ندیدم که مثلا بگم پیغمبر یه یهودی رو گرفت برد خانه نشست و صبح باش صحبت که صبح مسلمان شد. رفتار گفتن ها، پیغمبر این رفتار رو کرد. من خودم یه روایت خونده بودم خیلی جالب بود، میگفت پیغمبر هر سال یک بار آش درست میکرد، کل این قبایل رو دعوت میکرد، همه دور پیغمبر جمع میشدن. یه بهایی رو با خودش میبره داخل، یه یهودی رو با خودش میبره داخل چادر، همه میگفتن پیغمبر ما رو اینو برده تو چادر بشه خودش، اینم آش رو میخوره، پیغمبر میگه من برم یه دوری بزنم بیام، اینم میگه بهترین فرصته که من به این بزرگ اینها توهین بکنم. بعد توی چادری که چادر پیغمبر بود همونجا مدفوع میکنه و میره. بعد پیغمبر که میبینه این کارو کرده، این حسیر چی بشه زیلو رو میگیره میره آب بزنه تمیزش کنه. این یهودیه تو راه که میره میگه نکنه این آبرو منو ببره، بره داد بزنه بگه آی بزرگ قوم یهود اینجا بوده اینجا گوه کرده. میگه برگردم با خودش عذرخواهی کنم و سر قضیه رو هم بیارم دیگه صداش در نیاد دیگه، پشیمون شده خلاص. بعد برمیگرده میاد میگه تا پیغمبر چشمش به یهودی میفته میگه بنده خدا من چادر رو به شما سپردم، رفتم یه دوری بزنم، چادر رو ول کردی، حیوانی اومد تو چادر خرابکاری کرد. آدم مدفوع انسان و از مدفوع سگ و اینا تشخیص میده دیگه، بالاخره چیزی که نیست که. بعد میگه که زانو زد و شروع کرد که مثلا خلیفه خدا روی زمین تو هستی، حق تو هست. و یا اون داستان امام مجتبی علیه السلام که یه سواری وارد مدینه میشه، به امام مجتبی علیه السلام کلی توهین میکنه، فوش میده ها. بعد امام مجتبی علیه السلام میگه که ای سوار، من که شما را نمیشناسم، ولی یقین داره امری بر شما مشتبه شده است. بعد نمیگه مشتبه، دیگه ادامه نمیده، میگه که اگر در حال فراری بهت جا بدم، اگه بدهی داری بدهی تو پرداخت، اگر گرسنه‌ای بهت غذا بدم. بعد سوار پیاده میشه و قسم میخوره که هر چی که دیگران در مورد شما میگن اشتباه هست و اون نور واقعی روی زمین شما هستید. خیلی، یعنی واقعا این نحوه تحمل داشتن خیلی. یک از آقایون میگه آقای بهجت وقتی میرفت فومن روستاشون، بیشترین تمسخر رو پسرعموهاش بهش میکردن، بیشترین توهین رو بهش میکردن، چون اونا جایگاهش درک نمیکردن دیگه. و حتی من شنیدم اینو که یک بار اوایل جوانیش پسرعموهاش رو منبر زدنش، ولی ما الان یه روحانی شمال داشت، رو منبر داشت صحبت میکرد، برادر خانومش ارث اینا رو نمیداد، ارث خانومشو میگو ارث مردم میخوری، ها میخندی بلای سرت بیاد، اشاره میکرد به برادر خانومش. به خیلی افراد مختلفه، ولی یکی مثل اونه من بودم خودم تو اون جلسه، همه مردم هم میدونستن داره بگه، باز اشاره میکرد. بعد اون که میخندید باز میگو آها پرو هم هستی میخندی، معلوم میشه به زودی بذار رأی دادگاه بیا فلا، بحث برده بود کنه خانوادگی رو منبر. خب این فایدتونی که در اینجا بود. دو، بسید بعضی از فقها و ظاهرن اکثر متأخرین قائل به این می باشند که دیه مذکور بر سه قسمت تقسیم می شود، به این صورت که یک سوم آن بر عهده راکب ثابت می گردد و یک سوم دیگر آن بر عهده شخصی که تحریک نموده است و یک سوم باقی مانده ساقط می گردد، چون در حقیقت به خاطر عملی است که از شخص مرکوب صادر شده است و چون این عمل مستند به او نیز بوده است و الان از دنیا رفته است، بگول دیه ساقط گردیده و بر عهده دیگران ثابت نمی شود. نقطه سر خط. دلیل آنها بر این مطلب این است که مطابق قواعد اگر دو یا چند نفر در تحقق یک جنایت مشارکت داشته باشند، دو یا چند نفر در تحقق یک جنایت مشارکت داشته باشند، بیلگول مسئولیت متوجه همه آنها خواهد بود. نقطه. البته بعضی از فقها مانند مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام گفته اند مستند این حکم روایتی است که شیخ مفید رحمت الله علیه در الارشاد به عنوان روایت نقل نموده است و در کتب دیگرش مانند المقنعه فتوای به مضمون آن داده است و جهت این سخن آن است که با تعابیر مانند شیخ مفید در بعضی از کتبش بیلگول معامله روایت می شود. نقطه می رسید. ایشان در ادامه جلد 15 صفحه 346 ایشان در ادامه نظریه دوم را تایید نموده و می‌فرمایند و هو اوفق بالاصول من الروایت المشهوره، یعنی نظریه مذکور بیرگول همانطور که بیان شد با قواعد مسلم در باب قضا سازگاری دارد و ایرادی که به نظریه اول وارد بوده است به این نظریه وارد نمی باشد. بعد بنویسید نقطه فائدتون، این مطلبی که میگم خودتون یادداشت یاد گوش بدید و یادداشت کنید. بعد بنویسید که البته این نظریه از جهات مختلف مورد مناقشه قرار میگیرد، مانند اینکه اسناد جنایت به شخص مرکوب و حمل عمل او بر کار عبث و بیهوده در تمام موارد صادق نیست. به همین جهت شارح در ادامه نظریه سوم یعنی نظریه ابن ادریس را میپذیرد کما سیعتی. اینو بعدا یادداشت کنید. فقط ایشو فعلا اینو تایید میکنه اما بعدا باز خودش چیکارش میکنه؟ ردش. این فایدهتون رو زیر این یادداشت کنید تو ان شاء الله جلسه شنبه.